نشسته غیر حضوری شورای امنیت سازمان ملل درباره طرح تمدید تسلیحاتی ایران برگزار شد. پمپئو میگوید اگر ایران تهدیدی برای جهان نیست پس چیست؟
If Iran isn't a threat to peace that demands a collective measure, I do not know what is. The Council must reject extortion diplomacy.
کرونا همچنان در ایران قربانی می‌گیرد. نگاهی خواهیم داشت به وضعیت وخیم این روزهای ایران و ادامه واکنش‌ها به نامه انتقادی محمد موسوی خوئینی‌ها به رهبر جمهوری اسلامی. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان می‌گوید علی خامنه‌ای در عرصه اقتصادی مسئولیتی ندارد.
شما بزرگترین اقتصاددان‌ها رو بیارید بر سر کار بگمارید، زیر نظر این رهبری نمیتونه کشور رو از نکبتی که دچارش شده نجات بده.
همه اینها در مجله نیمه شب رادیو فردا. نه استان ایران در وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا قرار دارند. این در حالی است که مسئولان با نگرانی در مورد شیوع گسترده‌تر این بیماری سخن می‌گویند. همراه هستیم با همکارم رویا کریمی مجد. رویا، مسئولان در مورد شیوع کرونا در ایران چه گفتند؟
خب پروانه، واقعیت اینجاست که مسئولان به شدت ابراز نگرانی کردن در مورد بحرانی شدن شیوع ویروس کرونا در ایران. همزمان رؤسای 3 بیمارستان در تهران گفتن که تعداد بیماران بدحال که نیاز به بستری شدن در بخش مراقبت های ویژه و استفاده از دستگاه تنفسی دارن بیشتر شده و از این وضعیت ابراز نگرانی کردن. رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی گفته که بخش قابل توجهی از بیماران بستری در مراقبت های ویژه جوانان زیر 30 هستند. رئیس بیمارستان شریعتی تهران هم گفته کادر درمان دارن با بیماری درگیر میشن و رئیس بیمارستان سینا هم گفته داریم مرگ عزیزانمون رو پیش چشمانمون میبینیم. ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت هم خبر داده از افزایش موارد بروز مرگ ناشی از کرونا در ایران و گفته کرونا شوخی بردار نیست و جدی جدی داره آدم میکشه. اما پروانه، همه این مسئله داره در حالی مطرح میشه که وزارت بهداشت تنها از افزایش آمار خبر میده، اما ماهاست که آمار تفکیکی کرونا در استانها منتشر نمیشه و گروهی از کارشناسان و مقامهای رسمی معتقدند که همین امر سبب شده که مردم نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی بی‌اعتنا باشن. البته آمارهایی هم که از وزارت بهداشت ایران ارائه میشه همیشه محل تردید هست و گزارش های غیر رسمی و گاهی رسمی هم حاکی از مرگومی رو چند برابر آمار رسمی اعلام شده داره.
رویا، چه تدابیری برای کنترل این بیماری در نظر گرفته شده در ایران؟
خب پروانه، در حالی که 9 استان کشور همونطور که تو هم اشاره کردی در وضعیت قرمز گسترش ویروس کرونا قرار دارن و 4 استان در وضعیت نارنجی هستن، قرار هست از روز 15 تیر ماه تنها در تهران و اصفهان استفاده از ماسک اجباری باشه و در برخی از شهرها، مثلا در یکی از شهرهای استانهای جنوبی، تردد اتوبوس‌ها رو ممنوع کردن چون دیدن نمیتونن مردم رو وادار به ماسک زدن در اتوبوس‌ها بکنن. ماجرای استفاده از ماسک آنچنان جدی شده که حتی آیت الله خامنه‌ای هم به میدان اومده، تصاویری از او با ماسک منتشر شده و گفته شده که در جلسات رسمی او هم از ماسک استفاده میکنه. البته در تصویر منتشر شده آیت الله خامنه‌ای به تنهایی روی یک صندلی نشسته و اصلا مشخص نیستش که اطرافیانش چه کسانی هستن، چه فاصله‌ای رو با او رعایت میکنن و یا آیا دیگر افرادی که در جلسه احتمالاً حضور دارن هم از ماسک استفاده میکنن یا نه. گفته شده که آیت الله خامنه‌ای از مسئولانی که بدون ماسک تردد میکنن گله کرده و گفته وقتی مسئولان ماسک نمیزنن از مردم چه توقعی میتونیم داشته باشیم. به نظر میرسه که در حال حاضر تبعیت نکردن مردم از دستورات بهداشتی مهمترین معضل جمهوری اسلامی. رئیس جمهور تاکید کرده که کرونا تموم نشده و حداقل تا پایان سال با اون درگیر خواهیم بود. استاندار تهران گفته که همچنان باید از ظرفیت دورکاری در ادارات استفاده بکنیم، به هیچ وجه نباید در تالارها مراسم عروسی برگزار بشه. در برخی از استانها اصلا دلیل افزایش مبتلایان به کرونا شرکت در مراسم عزا و عروسی هست که افراد اونجا دور هم جمع میشن و آمار یک بار بالا میره. در تهران این هفته هم نماز جمعه برگزار نخواهد شد و قرار هستش که در طریق ترافیک بازنگری بشه، چون با آغاز اجرای طریق ترافیک مردم استفاده از وسایل نقلیه عمومی رو آوردن که کنترل پروتکل‌های بهداشتی در اون دشوار هست. پروانه اگر فرصت داشته باشی من یه اشاره‌ای هم بکنم به استان‌هایی که در وضعیت قرمز و نارنجی قرار دارن.
آره رویا، میتونی که یه اشاره داشته باشی کوتاه؟ البته
آره حتما. استان‌های البرز، خوزستان، کردستان، آذربایجان‌های غربی و شرقی، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و کرمانشاه در وضعیت قرمز هستند و استان‌های سیستان و بلوچستان، ایلام، لرستان و گلستان در وضعیت هشدار، یعنی در وضعیت نارنجی قرار دارند. اگه نگاهی به نقشه ایران بندازیم، تمامی این استان‌ها تقریبا در مناطق مرزی قرار دارند و مناطق مرکزی، استان‌های مرکزی در معرض خطر کمتری هستند. در استان خوزستان شهرهای آبادان، دزفول، رامهرمز، شوش و شوشتر در وضعیت قرمز قرار دارند. استان البرز از همین دیروز وارد وضعیت شیوع کرونا شد و تعداد کل مبتلایان در استان اصفهان به 566 مورد رسیده. زنجان مواردی بوده که خیلی دقیق بررسی کرده تعداد مبتلایان رو و مثلا گفته که در یک جمع خانوادگی در یکی از رستوران‌های شهر تست انجام شده و تست کرونای 13 نفر مثبت بله. بوده، یا بر اساس تستای انجام شده در یک عروسی 35 نفر مبتلا بودن و به نظر میرسه که به این ترتیب تنها کسانی که میتونن از خودشون در برابر این بیماری مراقبت بکنن خود مردم هستن، کمتر به محل‌های عمومی برن و از ماسک استفاده کنن.
سپاس رویا کریمی مجد با ما بود با آخرین اخبار بحران کرونا در ایران. اما وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی تمدید تسلیحاتی ایران، پایان دادن به این تحریم‌ها را خیانت به رسالت سازمان ملل دانست. مایک پومپئو از این نهاد خواست که با تمدید این تحریم‌ها در جهت برقراری صلح و امنیت بین‌المللی گام بردارد. برای بررسی اهمیت این نشست در گفتگو با جلیل روشندل، کارشناس امور بین‌الملل ساکن آمریکا، ابتدا از او درباره اهمیت این نشست و امکان تمدید تحریم تسلیحاتی تهران پرسیدم.
یک نشست مجازی هست همونطور که میدونید و حضوری نیست و رأی گیری درش صورت نمیگیره. در درجه اول اهمیتش این هستش که طرفین نظریات خودشون رو مطرح میکنن و همونطور که در سخنرانی آقای پومپئو هم ما دیدیم، سعی آمریکا این هستش که اعضای شورای امنیت رو متقاعد بکنه که به ایران اجازه بدن از این تحریم ها خارج بشه، چون اونطوری که ایشون میگه برداشته شدن تحریم ها یعنی این که ایران اجازه خواهد داشت که جت های جنگنده روسی رو تهیه بکنه که شوهای 3000 کیلومتر مانور دارن و این شوهای 3000 کیلومتر بخشای از خاورمیانه و اروپا رو تهدید میکنه. و علاوه بر اون به عقیده پومپئو یک چنین ایرانی وقتی مجهز باشه با تسلیحات جدید میتونه حتی ثبات انرژی رو هم تهدید بکنه و در نتیجه موافقین ایران یعنی مسکو و پکن هم از اینکه بازار انرژی دچار بی‌ثباتی بشه آسیب میبینن. به طور کلی هدف آمریکا استفاده از این اجلاس به اصطلاح مجازی این هستش که آماده بکنه اعضای شورای امنیت رو تا در اجلاسی که در ماه مهر تشکیل خواهد شد بتونه رأی مناسب رو از اونها بگیره. ولی از طرف دیگه وقتی ما صحبت‌های دبیر کل رو مثلا میشنویم متوجه میشیم که اینجا به هر حال یه دوگانگی‌های وجود داره که معلوم نیست که آمریکا بتونه اون رأی نهایی رو بگیره، به دلیل اینکه غیر از مسئله ایران اینجا مسئله منافع اروپا و منافع اعضای دیگر برجام هم مطرح.
پیشتر سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان در بیانیه‌ای بر تمدید تحریم تسلیحات ایران تا سال 2023 تاکید کرده بودند. آیا آمریکا میتونه کشورهای اروپایی رو با این پیشینه همراه خودش بکنه؟
در حقیقت بین آمریکا و سه کشور اروپایی به طور اخص یک نزدیکی‌های وجود داره و این احتمال وجود داره که اروپایی ها هم رأی موافق بدن برای قطعنامه. اینجا در واقع نسخه اروپایی ها یک تفاوت کوچیکی با خواست آمریکا داره. آمریکا میگه به طور نامحدود این تحریم ها ادامه پیدا بکنه، اروپایی ها برای زمان تعیین میکنن، میگن تا 2023 ادامه پیدا بکنه. یک راه حل موقتیه برای اینکه مسائل به هر حال در سطح بین المللی متغیر هست و سیاست ها میتونه تغییر بکنه، همونطور سیاست های ایران هم میتونه تغییر بکنه. به عبارت نهایی اگر نتیجه بگیریم، بین اروپا و آمریکا یک هماهنگی ها و توافق های کوتاه مدتی وجود داره، ولی بعید است که اروپایی ها برای تحریم نامحدود ایران با آمریکا همزبان بشن.
در مورد برجام هم دیدیم که ایالات متحده به تنهایی از برجام خارج شد و تحریم‌های گسترده‌ای رو علیه کشورها و نهادهایی که با ایران معامله می‌کنند در زمینه‌های مختلف اعمال کرد. در این مورد چی؟ اگر کشورهای دیگه همراه طرح تمدید تحریم تسلیحاتی آمریکا نشن، آیا این احتمال وجود داره که ایالات متحده به تنهایی دست به تحریم‌های گسترده علیه کشورها و نهادهایی بزنه که با ایران در حوزه سلاح، تکنولوژی تسلیحاتی و موارد از این قبیل همکاری می‌کنند؟
بله، این امکانش بیش از همه هست و آمریکا با ایران سر مسائل امنیت منطقه‌ای اختلاف نظر داره و بنابراین میتونه تحریم‌هایی رو متوجه ایران و سایر کشورهایی که با ایران معاملات از هر نوعی انرژی، تسلیحاتی و غیره دارن رو تحت تحریم قرار بده. البته به هر حال کار مشکلی است، چون اون در اون حالت یک تصمیم یک جانبه یک کشوریش که به خاطر اینکه قدرت جهانی به حساب میاد توانایی اجرای اون رو داره، ولی یک تصمیمی نیست که جامعه ملت‌ها بهش رسیده باشن. ولی به لحاظ نظری بله، یک همچین اقدامی رو میتونه و به احتمال زیاد یک چنین کاری رو هم خواهد کرد.
جلیل روشندل، کارشناس امور بین الملل، درباره اهمیت نشست غیر حضوری شورای امنیت درباره تمدید تحریم تسلیحاتی تهران توضیح میداد. اما در ادامه واکنش ها به نامه انتقادی محمد موسوی خوئینی ها به رهبر جمهوری اسلامی، احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان میگوید علی خامنه‌ای در عرصه اقتصادی مسئولیتی ندارد و قوه مجریه مسئول مشکلات اقتصادی است. موسوی خوئینی ها، دبیر کل مجمع روحانیون مبارز، در نامه سرگشاده خود به رهبر جمهوری اسلامی که 7 تیر ماه منتشر شد، شرایط فعلی کشور و مشکلات اقتصادی مردم را مرتبط با شیوه مدیریت کشور در بالاترین سطح خوانده بود. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، در ایران روز سه‌شنبه در واکنش به نامه انتقادی اخیر محمد موسوی خوئینی‌ها به رهبر جمهوری اسلامی مدعی شد که علی خامنه‌ای در عرصه اقتصادی کشور مسئولیتی ندارد و قوه مجریه مسئول مشکلات اقتصادی است. احمد خاتمی همچنین بدون استناد به مرجع معتبری اضافه کرده که با مدیریت علی خامنه‌ای ایران در رتبه 17 اقتصاد برتر جهان قرار گرفته است. ادعای این روحانی محافظه‌کار و نزدیک به حاکمیت در حالی است که بر پایه گزارش سازمان‌های جهانی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان را دارد و رشد اقتصادی این کشور از سال گذشته میلادی منفی شده است. همچنین به نوشته نشریه اکونومیست، اقتصاد ایران در 2 گذشته در فهرست 5 کشوری قرار دارد که بدترین عملکرد اقتصادی را در جهان دارند. موسوی خوئینی‌ها در نامه سرگشاده خود به رهبر جمهوری اسلامی که روز شنبه هفته جاری منتشر شد، به کمبودهای اقتصادی و بی‌اعتمادی جامعه به حکومت اسلامی اشاره کرده بود و خواستار تغییر رویکرد مسئولان در این زمینه شده است. او در نامه‌اش به آیت الله خامنه‌ای آورده که از نگاه مردم مسئولیت اوضاع کنونی با عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی است. پیش از این نیز شمار دیگری از منتقدان و فعالان سیاسی داخل کشور آیت الله خامنه‌ای را مسئول مستقیم شرایط بد سیاسی و اقتصادی کشور معرفی کرده بودند. از جمله ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی داخل کشور سلطه خامنه‌ای و استبداد دینی را مشکلی بزرگتر از کرونا برای ایران توصیف کرده بود. نامه موسوی خوئینی ها پیش از این نیز با واکنش برخی چهره‌های سیاسی دیگر از دو طیف اصلاح طلبان و اصولگرایان مواجه شده است. حسین شریعت مداری رئیس منصوب علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان تورم روزافزون و کاهش درآمد اقشار گسترده را نتیجه کار دولت فعلی یا به توصیف او دولت تحت حمایه موسوی خوئینی ها معرفی کرده است. در همین حال برخی منتقدان موسوی خوئینی ها نیز به او اعتراض کردند که وی پیش از هر نامه انتقادی باید ابتدا درباره دوران مسئولیتش و به خصوص نقشی که وی و همفکرانش در تسخیر سفارت آمریکا در تهران داشتند توضیح دهد. محمد موسوی خوئینی ها دبیر کل مجمع روحانیان مبارز است و در سال 58 رهبر معنوی دانشجویانی بود که مبادرت به اشغال سفارت آمریکا در تهران کردند. او همچنین در دوران رهبری آیت الله خمینی در سالهای نخست انقلاب پست‌های مهمی همچون نائب رئیسی دوره اول مجلس، عضویت در شورای سرپرستی صدا و سیما و دادستانی کل کشور را بر عهده داشت.
اما برای بررسی واکنش‌ها به این نامه در گفتگو با حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا، ابتدا از او درباره نقش رهبری علی خامنه‌ای در اقتصاد ایران پرسیدم.
ملاحظه بفرمایید، گفتگویی که بین شخصیت‌های روحانی می‌گذره به من ربطی نداره. من به عنوان اقتصاددان وقتی به اقتصاد ایران نگاه میکنم، به قانون اساسی نگاه میکنم، به سرمایه های زیر نظر رهبری نگاه میکنم و به این مسئله نگاه میکنم که تعیین استراتژی مملکت، یعنی سیاست های کلان کشور در انحصار رهبری است، در اونجا هیچ اقدام اقتصادی بدون نظر ایشون نمیتونه انجام بگیره. شما بزرگترین اقتصاددانها رو بیارید بر سر کار بگمارید، زیر نظر این رهبری نمیتونه کشور رو از نکبتی که دچارش شده نجات بده. ببینید، اصل 45 قانون اساسی، تمامی ثروت‌های زیر زمین، روی زمین، هوا و فضای کشور رو در انحصار رهبر قرار میده. اصل 44 قانون اساسی، تمام صنایع مادر کشور رو در اختیار دولتی قرار میده که فرمانبردار رهبری. ثروت‌های عظیم کشور متجاوز از چند صد میلیارد دلار در اختیار انحصاری رهبری که نه به مجلس گزارش میکنه و نه به دولت مالیات میده. به این ترتیب این دعوای اونا به خودشون مربوطه. اونی که به من به عنوان اقتصاددان برمیگرده این است که در اون کشور تمامی مسئولیت‌های عمده مملکت، اما از فساد، بی‌تعادلی و گرفتار شدن ایران در تحریم‌های عرض کنم بین‌المللی، همه مستقیماً به مقام رهبری برمیگرده. به این ترتیب نجات از اینا بدون تغییر رهبری یا تغییر اراده رهبری به طور کامل امکان پذیر نیست.
حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه اصولگرای کیهان در واکنش به نامه آقای موسوی خوئینی ها مدعی شده که وضعیت اقتصادی در دوره حسن روحانی به این شکل وخیم و فلاکتبار شده. آیا ما امکان این رو داریم که تمایزی بین دولت های جمهوری اسلامی تحت نظارت آیت الله خامنه ای در وضعیت اقتصادی قائل بشیم؟
ببین، نیازی نیست که راه دور بریم. دولت آقای روحانی رو، دولت های ایشون رو، با دولت های، یعنی دو تا دولت آقای احمدی نژاد که از اصولگرایان بود و محبوب رهبری بود مقایسه بکنید. بزرگترین عقب رفت اقتصادی ایران، بزرگترین حیف و میل اموال ملی ایران، برباد رفتن درآمدهای بزرگ ارسی در اون دوران که در دولت آقای احمدی نژاد بود که مستقیم فرمانبردار و اجرا کننده مملکت رهبری بود. در این که دولت آقای روحانی کارنامه هیچ مثبتی نداره در زمینه اقتصاد در این تردی نیست، ولی صحبت این است که آیا می شود کارنامه مثبتی داشت؟ آیا وقتی سیاست خارجی کشور رو مقام دیگری تعیین می کند که هیچ ارتباطی به توسعه اقتصادی نداره و قفل بر روی اقتصاد کشور می زنه، آیا در اونجا می شود راه دیگر رو در پیش گرفت؟ به این ترتیب این دولت رو تبرئه نمی کنه، ولی نشون میده که مسائل از جای دیگری سرچشمه میگیرن.
آقای موسوی خائنی‌ها در نامه خودش خطاب به علی خامنه‌ای مدعی شده که وضعیت نابسامان و بیمار اقتصاد ایران به این شکل نخواهد موند و دوام نخواهد آورد این وضعیت. شما به عنوان یک اقتصاددان فکر می‌کنید این جثه نحیف اقتصاد ایران تا کجا تحمل این فشار رو داره و امکان این وجود داره که از هم فرو نپاشه؟
ببینید، این هشدارها رو مقام‌های امنیتی کشور به بالاترین مقام کشور یعنی آقای خامنه‌ای مدام دارن میدند و ابراز نگرانی میکنن که فروپاشی، شورش و در هم ریختن اوضاع در پیشه. اینا مسائل سیاسی و استراتژیک و امنیتی است. ولی ببینید، خراب شدن اقتصاد آیا حدی داره یا نداره کشور در هم بریزه؟ ببینید، در دولت آقای مادورو تورم بسیار بدتر از ایرانه ولی پابرجا هست. در دولت زیمبابوه تورم میلیون‌ها درصدی وجود داشت ولی برپا بود. ولی این برپا بودن به چه معناست؟ به معنی ثبات نظام سیاسی است؟ نه، به معنی سرکوب‌ها و مجموعه شرایط بین‌المللی و ملی است که به اقتصاد حاکمه. به این ترتیب در اقتصاد قانونی وجود نداره که بگه اگر خرابی به این حد برسه از هم میپاشه. ولی در درون این اقتصاد شما میبینی که خانواده ها از هم میپاشن، میلیون ها نفر از طبقات متوسط به زیر طبقه متوسط به طبقات حاشیه نشین میپیوندن. اینا را آمار خود جمهوری اسلامی نشون میده. تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد؟ تا جایی که مردم تحمل این وضع رو دارن.
حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، درباره نقش علی خامنه‌ای در بحران اقتصادی ایران توضیح می‌داد. اما برای نجات جان 3 تن از جوانان معترض در تظاهرات سراسری آبان ماه سال پیش که مجازات اعدام تهدیدشان می‌کند، عصر روز سه‌شنبه حرکتی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در شهر برلین برپا شد. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
برای لغو مجازات اعدام و آزادی سه زندانی با نامهای سعید تمجیدی 27 ساله، امیر حسین مرادی و محمد رجبی هر دو 25 ساله، بعد از ظهر سه‌شنبه تظاهراتی در برابر سفارت جمهوری اسلامی در شهر برلین برگزار شد. این سه جوان زندانی در 27 آبان ماه سال گذشته در تظاهراتی علیه افزایش بهای بنزین که در بیش از 100 شهر ایران جریان داشت، از جمله معترضانی بودند که بازداشت شدند. محاکمه این سه تن در سوم اسفند ماه سال پیش به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد و آنها به اتهام مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام و محاربه به اعدام محکوم شدند. در سوم تیر ماه جاری هم حکم اعدام سعید تمجیدی، امیر حسین مرادی و محمد رجبی در دیوان عالی کشور تایید شد، ولی قوه قضاییه تا کنون درباره اجرای این حکم سکوت کرده. از طرفی رئیس دادگستری اصفهان هم در نماز جمعه گذشته از نهایی شدن حکم اعدام 8 تن دیگر از معترضان دیماه 96 و آبان 98 خبر داد و تهدید کرد در صورت تکرار تظاهراتی از این دست با مخالفان قاطعانه برخورد خواهد شد. در اعتراض به این احکام، عصر سه‌شنبه تظاهراتی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در شهر برلین برگزار شد و سخنگویان حمید نوذری از کانون پناهندگان سیاسی اینطور به رادیو فردا گفت:
بعد از ماها که کرونا ما رو فرج کرده بود، جلوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین و همه با ماسک آمدیم بگیم در این شرایطی که فقر، بحران اقتصادی و از اون بدتر مسائل کرونا جامعه ایران رو گرفته، جمهوری اسلامی ایران با تشدید سیاست‌های سرکوبگرانه خودش به ویژه تهدید به اعدام 3 نفر از معترضین، می‌خواهند جبه سرکوب و ترور رو در جامعه حاکم بکنن، ترس به وجود بیارن و با توجه به مسائل اقتصادی سیاسی و الان کرونا که در جامعه هست، کسی جرأت نکنه به مانند آبان گذشته یا به مانند دی دو سال پیش توی خیابون بیاد برای لغو مجازات اعدام و برای آزادی و برابری و رعایت حقوق بشر در اینجا جمع شد. این سیاست سرکوب که 41 ساله در ایران حاکمه، هنوز هم که هنوزه با کوچکترین بحران‌ها خودش رو به این صورت واقعا وحشیانه و بسیار سرکوبگرانه نشون میده و تهدیدی رو که مسئول دادگستری اصفهان کرد که هر کسی مثل 88 96 و 98 بیاد توی خیابون مقتدر بالعرض شناخته میشه، رفتاری که با زندانیان سیاسی فقط به عنوان یک مثال زینب جلالیان با اون مریضی دیگه نمیخوام از بقیه، از نرگس محمدی، از نسیم ستوده، از آرش صادقی و از بقیه واقعا حرف بزنم، نشون دهنده اینه که رژیم در رابطه با کسایی که برای حقوق اولیه مردم توی خیابونیا شمشیرشون از رو بسته و ما اینجاییم که نه تنها اعتراض خودمون رو به جمهوری اسلامی اعلام بکنیم، بلکه به مجامع عمومی آلمان، به مسئولین سیاسی، به مسئولین حقوق بشر آلمان بگیم که اینجوری نمیگذره و تمام مسئله ایران به بدجام و به مسائل اتمی گره نخورده.
علاوه بر تظاهرات عصر سه‌شنبه در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر برلین، تظاهرات دیگری هم قرار است روزهای شنبه و یک شنبه آینده در شماری از شهرهای اروپا شکل گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ما در اینجا نوبت میرسه به فریبرز غریب و اخبار ورزشی.
بی توجهی به سه تیم نفتی استان خوزستان در لیگ برتر فوتبال توسط وزارت نفت سبب واکنش نمایندگان این استان در مجلس شد. کریم حسینی رئیس مجمع نمایندگان خوزستان با اشاره به مشکل مالی تیم‌های نفتی هشدار داده اگر مشکل این تیم‌ها حل نشود وزیر نفت استیضاح خواهد شد. سه تیم نفت مسجد سلیمان، پارس جنوبی جم و صنعت نفت آبادان مدتی است که مشکل حاد مالی دارند و به گفته مربیان آنها در تنگنا قرار گرفتند. مهدی تارتار سرمربی تیم نفت مسجد سلیمان ضمن مقایسه تیم‌های متمول دیگر که وابسته به سایر وزارتخانه‌ها هستند با تیم‌های نفتی می‌گوید:
وزارت سمت تیم‌هاشو می‌بنده برای قهرمانی، وزارت نفت تیم‌هاشو واگذار می‌کنه. اصلا بحث یه بوم و دو هواس، ما نمی‌دونیم که تو کشور ما چجوری تصمیم گیری میشه. عجیبه برای ما. امیدوارم که یه مسئولی پیدا بشه روشن و شفاف، حداقل برای مردم محروم اون مناطق، یعنی مناطق جنوبی کشور، بیاد واضح صحبت بکنه تا بدونن چرا این اتفاق میفته.
هومن عفاضلی سرمربی تیم پارس جنوبی جم هم در مورد وضعیت مالی تیم‌های نفتی گفته:
مگه چقدر ما خرج داریم؟ این مثلا پالایشگاه یا چیزی که آلودگی ایجاد میکنه، همون صنعتی که اونجا آلودگی ایجاد، اینا باید یه مسئولیت اجتماعی دارن، اون مسئولیت اجتماعیشون رو باید برای اون مردم انجام بدن. مردم ما توی شهر جم، همینجور تو مسجد سلیمان، همینجور تو آبادان دلخوشیشون این تیمه. بعد شما از بدیهیات این تیما دریغ میکنی، ولی من میبینم که ماشاءالله مثلا یه جایی مراسم گذاشته میشه مثلا 2 میلیارد فقط پول غذاشه.
از مقر AFC در مالزی خبر آمده 5 کشور قطر، عربستان، هند، ازبکستان و ایران به طور رسمی نامزدی خود را برای کسب میزبانی رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال آسیا در سال 2027 اعلام کردند. وجود زیرساخت‌های مناسب از جمله هتل‌های درجه 1، فرودگاه‌ها و همچنین ورزشگاه‌های مطابق با استانداردهای بین‌المللی از جمله شروط مهم AFC برای کسب میزبانی این رقابت‌هاست. و فدراسیون فوتبال ایران در جستجوی سرمربی برای تیم جوانان این کشور است. در حالی که قرعه کشی رقابت‌های فوتبال جوانان آسیا هفته پیش انجام شد و تیم ایران در گروه اول این بازی‌ها در کنار کامبوج، اندونزی و ازبکستان میزبان قرار گرفت، اما تیم جوانان ایران همچنان سرمربی ندارد. سیروس پورموسوی سرمربی سابق تیم جوانان 2 ماه پیش به دلیل بی‌توجهی مسئولان فدراسیون فوتبال به این تیم از سمت خود کناره‌گیری کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در اینجا این مجله نیمه شب رادیو فردا به پایان رسید. در این نیمه شب داغ تیرماهی من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعات و دقایقی سرشار از سلامتی آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله جامعه باشید. کاری از فهیمه خضر حیدری. مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام. 27 ماه ژوئن اولین روزهای تیر ماه داغ داغ روز بهار نارنج بود. مناسبت قشنگی برای شکوفه‌های زیبای درخت نارنج با آن عطر هوشربایی که دارند. همین شکوفه‌های سفید قشنگی که پای درخت‌های نارنج می‌ریزند و هر جا که باشند خیابان و شهر و زندگی را با عطر فراموش نشدنی خود مدهوش می‌کنند. هرچند شکوفه بهار نارنج همین روزها از هجوم گرانی سرسام‌آور در ایران در امان نمانده. شکوفه‌های بهار نارنجی که تا پیش از این کیلویی 20,000 تومان به فروش می‌رفتند، حالا در برخی مناطق 120,000 تومان قیمت‌گذاری می‌شوند. در شیراز و اینطور که شنونده شیرازی مجله جامعه میگوید این قیمت به 250,000 تومان هم میرسد.
الان توی شیراز اگر بهار تازه میخواستی توی اردیبهشت ماه تهیه کنی باید حداقل یک چیزی هول و هوش 200 تا 250 تومان میبود اگر بیشتر نباشه.
بله، همین شکوفه های کوچک قشنگ که اگر در یک شهر حاصلخیز با درخت های مرکبات زندگی کنید ممکن است در خیابان های شهر بی حواس پا رویشان بگذارید و رد شوید. کفشتان البته معطر خواهد شد. اما حالا که روز بهار نارنج را پشت سر گذاشتیم چرا کمی بیشتر درباره این شکوفه ها ندانیم؟ از بهار نارنج عرقی میگیرند که خواص فراوان دارد. اشتها آور و نشاط افزاست. در گرمای تابستان گلو را تر و تازه میکند. برای درمان بیماری های عصبی و گاه افسردگی توصیه میشود و در تسکین ناراحتی های سینه و تپش قلب مؤثر است. بهار نارنج اما فقط همه اینها نیست. بهار نارنج فرهنگ و محیط و آداب و آیین‌ها و حتی جشنواره خود را تولید کرده، اگرچه در این میان جدالی فیصل ناپذیر هم بر سر اینکه کدام شهر ایران پایتخت بهار نارنج است جریان دارد. از طرفی در ورودی بسیاری از شهرهای شمالی در استان مازندران می‌خوانید به شهر بهار نارنج خوش آمدید و از سوی دیگر شیراز است و اردیبهشت مشهور و عطر بهار نارنجش. بابلی ها حتی کتابی نفیس و زیبا به اسم بابل شهر بهار نارنج منتشر کردند. اما در ورودی شهر ساری هم تابلوها و بنرهای شهر بهار نارنج ساری به گردشگران و مسافران خوش آمد می گویند. جدال بهار نارنجی شهرهای ساری و بابل موقعی به اوج خود رسید که قرار شد جشنواره بهار نارنج برگزار شود. کار به نامه‌نگاری اعضای شورای شهر و دخالت استانداری کشید و قصه این شکوفه های معطر بی ادعا در ساری و بابل و بقیه شهرهای شمالی ایران بالا گرفت. این شنونده گرگانی ما از تابلوی به شهر بهار نارنج خوش آمدید در ورودی رامسر میگوید.
اولین باری که من یادم میاد که این تابلوی که در ورودی شهر ساری بود دیدم که نوشته بود به شهر بهار نارنج خوش اومدید از اینجور چیزا، من خیلی تعجب کردم برای اینکه به نظر من اصلا همچی چیزی نیست. ولی خب برعکس همیشه این چیزا بین شهرهای شمالی هست دیگه، هر کسی سعی میکنه کردیتشو بگیره.
با این حال او میگوید که واقعا رامسر هم پر از درختهای قدیمی نارنج است.
چیزی که توی رامسر خیلی توجه من جلب کرد اون بولوارای وسط خیابونا بود که توش پر از نارنج بود. بهار نارنجایی که رو درخت ها بودن خیلی تصویر زیبایی بود.
او از اهمیت بهار نارنج برای مردم شمال ایران میگوید و چه تصویر زیبایی.
من اصلیتم شمالیه. بهار نارنج خیلی برای من کار کرده نوستالژیک داره به خاطر اینکه خیلی گره خورده با خاطرات بچگیم، موقعی که بچه بودم با همبازیام توی کوچه توی بهار وقتی درخت ها پر از بهار نارنج بود، درخت های نارنج، ما همیشه مشغول جمع کردن برگای گل برگای سفید بهار نارنج از روی زمین بودیم برای اینکه باش مربای بهار نارنج درست کنن مامانامون. در نتیجه این خیلی پیوند داره با خاطرات کودکی من، با بازیگوشی هایی که به عنوان یک کودک من انجام می دادم.
درخت نارنج برای کسی که از گرگان مرکز استان گلستان آمده در تمام کودکی و سالهای زندگیش حاضر بوده، اما کسی که از بابل یا ساری در استان مازندران آمده باشد هم همینطور، اگرچه شهر بهار نارنج در ویکی‌پدیای فارسی بابل معرفی شده.
درخت ها رو تکون می دادیم و هم می گفتن که مثلا همش باید مواظب باش دوریم که کسی نبینه، چون گفتن درخت ها رو تکون ندین که برداشت بهار نارنجاش بریسه. اینا همه خاطراتی که من از گرگان دارم. گرگان خیلی توش بهار نارنج زیاده، مثلا قدیم ترها که خونه ها حیات داشت و مثلا بازی بخشای از شهر بود که جلوی خونه های باغچه های خیلی بزرگی بود و همیشه من تو خونه های حیات دار که یادمه، خونه مادر بزرگ خودم، مادر بزرگ همسرم، خونه پدری همسرم یا حتی خونه مامانم، ما همیشه درخت نارنج داشتیم.
با این حال از استانهای شمالی ایران که بگذریم قائله به شیراز میرسد. بهار نارنج شیراز و وصف بیمثالش.
چه شیراز خب بهار و اصطلاحاً هم اینجا بهش میگم بهار. بهار نارنج توی شیراز یک داستانیه که بیشتر از اینکه کیفیت خود بهار مهم باشه یا اون چیزی که بهار شیراز رو تبدیل به یک آیکون خاص بکنه، اون بوی هست، اون حس و حالی هست که بوی بهار توی شیراز ایجاد میکنه. یعنی شما توی ایام اردیبهشت که وارد شیراز میشی و کل شهر هر جایی هر نقطه ایش، حالا قطعا توی مرکز شهر نزدیک جاهای مثل باغ دلگشا که خب تمام درختای اون باغ تمامشون درختای بهاره یا نارنجستان قوام، یه مقداری به خاطر همون تأثیری که بروی کیفیت شهر میذاره بهار نارنج رو کرده آیکون شهر، حداقل توی ماه اردیبهشت. و واقعا یک کیفیتی داره که این حس و حالی که داره تو تمام آدمهایی رو که توی شیراز یک تجربه از زندگی دارن توی این فصل رو باهاشون که صحبت میکنی از اون بو به صورت خاصی مدهوشن.
این شنونده شیرازی مجله جامعه از یک خاطره جمعی در مشام شهر شیراز میگوید.
انگار یک خاطره جمعیه برای همه آدم ها. همه آدم ها توی اون لحظه مشامشون پره از این بو و حداقل توی هر خونهی توی شیراز یه دونه درخت نارنج هست. حداقل اگر اون خونه مقداری عمرش بیشتر از چند سال باشه و این به نظر من باعث میشه که یک حالت خاطره جمعی به وجود بیاد بین تمام مردم شیراز و حس و حالی نسبت به بوی نارنج پیدا کنن که شاید یونیک تر باشه نسبت به بقیه شهرها.
از مهمان گرگانی ما میپرسم فکر میکند چرا بهار نارنج شیراز تا این حد مشهور است؟
فکر کنم که چیزی که باعث شده که شیراز خیلی معروف باشه به خاطر بهار نارنجش، نقشه که ادبیات و شعر و تصویری که از شیراز همیشه ارائه شده توش داشته. به خاطر همین این تصویرسازی همیشه شیراز رو وصل کرده به بهار نارنج و به اون حال و هوایی که اون میتونه بده، در حالی که در مورد شهرهای شمالی این اتفاق نیفتاده. شمال تقریبا بیشتر شهرهاست به خصوص در استان مازندران و همچنین بخشی از استان گلستان درخت نارنج و بهار نارنج توش اصلا یه چیز خیلی روتینیه، خیلی حضور فعال داره تو زندگی ماها.
و مهمان شیرازی من
این موضوعی که اولا درختای غالب این شهر نارنجن، دومن رطوبت هوای کم باعث پراکندگی بو خیلی میتونه باشه. یعنی مسئله‌ای که هست اینه که بوی درخت نارنج شیراز با مثلا بابل شاید یکی باشه، کما اینکه ممکنه حتی درخت درختی که توی بابل هست بوش بیشتر باشه. ولی به نظرم اتفاقی که میفته شما توی محیط‌های مرطوب پخش شوندگی بو به شدت کمتره، ولی یه جایی مثل شیراز که محیطش محیط کوهستانی و خشکه پخش شوندگی بو به شدت زیاده. حالا به نظر من نه تنها فقط بوی بهار نارنج که آیکون اصلیه، واسه خودم شخصا بوی شبو و اطلسی هم توی یک جای مثل حافظیه همیشه یه آیکون شهر بوده، همیشه بوی اطلسی ها بوی شبو ها توی اون فضا میپیچید. آرامگاه سعدی هم خب پر از درخت نارنجه و اونجا هم یادمه همیشه بوی قالب بهار.
هرچه که هست، این شکوفه های سفید مطبوع و معطر بخشی از فرهنگ و مردم شناسی و جامعه ایرانیست، از مازندران و گلستان گرفته تا شیراز سعدی که میگوید گو نظر باز کن و خلقت نارنج ببین. مرسی که این هفته هم مجله جامعه رو شنیدید. من فهیمه خضر هیدری هستم و با شما خداحافظی میکنم تا هفته دیگر، مجله جامعه دیگر.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام